yaşanamaz. برآمد آفتابی از درونم، برآمد آفتابی از درونم، درون من برون شد از سماوات، درون من برون شد از سماوات.
در حال شنیدن ویژه برنامه سیمرغ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در برنامه امروز از شما پرسیدیم اگر شما بخواید عطار رو به یک غیر ایرانی معرفی کنید، چه چیزی درباره او خواهید گفت و یا کدام یکی از ابیات عطار رو برای اون فرد خواهید خوند. بریم به سراغ سامانه یه پیام کوتاه 30558. آقای ذوالفقاری از همدان از شنوندگان همیشگی ما نوشتن که شیخ گرانمایه عطار نیشابوری عارف و شاعری است جهان شمول. آثار این عارف عالی قدر در گرداگرد جهان چهره بزرگان ادبیات است و شعر پارسی نیز مرهون اشعار بی بدیل وی بوده و هست. گفت که عزم آن دارم که امشب مست مست، پای کوبان، کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. خیلی متشکریم از شما آقای ذوالفقاری. از دیگر دوستان ما شمس جهان از تهران برای ما پیامک دادن و ضمن ابراز لطفشون نوشتن که ضمن گرامی داشت روز بزرگ داشت حضرت عطار معرفی میکنم کتاب گرانقدر و جامع قرنهای بی زمان از دکتر مهدی محبتی پژوهشگر و عطار پژوه که ما اتفاقا روز گذشته در همین برنامه درباره این کتاب صحبت کردیم با جناب آقای دکتر محبتی و راجع به این کتاب مفصل حرف زدیم.
این کتاب وقتی که رونمایی شد در مؤسسه فرهنگی اکو ما اونجا مستقر شدیم و یک گزارش تمام و کمال از سخنرانی های اون جلسه برای شنوندگانمون مهیا کردیم.
یک جلسه نقد و بررسی بود که راجع به اون جلسه نقد و بررسی ما دیروز صحبت کردیم. بله. آقای احمد نماریان از آمل هم برای ما پیامک فرستادن در ارتباط با پرسش برنامه و گفتن تنها با شعر ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش. Thank you. آقای ذبیح الله نادری از عراق هم این ابیات رو فرستادن: حق تعالی گفت با موسی به راز، کاخر از ابلیس رمزی جوی باز. چون که موسی دید ابلیسی به را، گشت از آن رانده از حق راز خواه. در ادامه هم نوشتن که گفت دائم یاد دار این سخن، من مگو تا تو نگردی همچو من. و حالا در ادامه برنامه داستان‌های رمزی عرفانی عطار در بیان سرکار خانم دکتر فقیه ملک مرزبان. خب من تصحیح بکنم، عذرخواهی میکنم از شما، شخصیت و شخصیت پردازی در حکایت‌های عطار نیشابوری هست همراه با سرکار خانم دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان، استاد محترم دانشگاه از زهرا و پژوهشگر، که من خب به دلیل خطای دید اشتباه خوندم، عذرخواهی میکنم.
بفرمایید. و درود میگم به خانم دکتر فقیه ملک مرزبان، بسیار خوش آمدید به برنامه.
سلام من رو هم پذیرا باشید.
سلام عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار و شنوندگان محترم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم خانم دکتر. من در فرصت پیشین که نگاهی داشتیم به داستان، در واقع خورده داستان شیخ صنعان در متن کلان روایت منطق التیر، گفتم که عطار در بیان داستان‌ها در ضمن روایت از برخی تکنیک‌های داستان نویسی مثل شخصیت پردازی استفاده می‌کنه و حتی از گونه‌های متفاوت شخصیت پردازی هم بهره می‌گیره. مثلا شیخ صنعان رو در ابتدا اونچنان بلند و متعالی تصور می‌کنه و بعد یک بار این شخصیت رو دوچار شکست می‌کنه و این شگردی است که اکت و حرکت شخصیت در ذهن مخاطب تأثیر عمیق‌تری می‌گذاره. به نظر می‌رسه اصولاً بسیاری از حکایت‌ها یا حتی داستان‌های عطار داستان‌های به شدت شخصیت محور هستن. ما مثلا تو حکایت‌هایی که در کتاب تذکرت الاولیا آمده، این شخصیت محوری رو حالا به واسطه درون مایه کتاب خیلی خیلی بیشتر می‌بینیم. نظر شما چه هست؟
متشکرم، بحث رو خیلی خوب آغاز کردین. نکته خیلی مهمی که در مورد عرفان و تصوف و حکایت‌ها وجود داره،
بله،
یه خورده مقدمه بگم خیلی کوتاه، این که به هر حال عرفا و اهالی تصوف این ادعا رو دارن و یا در این عرصه در واقع جولان میدهن که اولا هستی رو میشناسیم و بعد انسان رو در این هستی در میابیم و مسیر زندگی اون رو برای خودمون و برای شمای خواننده روشن میکنیم. به تبع این دیدگاه به هر حال انسان در عرفان و تصوف بسیار مهمه، چنان که شما میبینید حتی در این حوزه انسان کاملی نوشته میشه که توصیه هایی داره در مرتبه ها و رتبه های انسان ها. حالا در این عرصه عطار سیر خیلی ویژه‌ای رو طی میکنه. نکته مهم در مورد عطار این است که قبل از این که یک هنرمند نویسنده و شاعری باشد و در عرصه عرفان و تصوف قلم بزند، عطار و حکیم است، جسم انسان را هم می شناسد و این بسیار بسیار تأثیرگذار بوده به نظر من. آره، یعنی یه نفری که جسم زن، مرد، بچه، جوان می شناسه و می دونه چه چیزهای تعادل انسان رو به هم می زنه، چه چیزهای سلامت انسان رو تضمین میکنه و به نوعی به اعتبار مادیات مدت زیادی از بدن انسان اطلاع داشته و براش تجویزهایی داشته. حالا همین انسان، همین آدم با این عرصه اطلاعات و با این دیدگاه بعد از این که جسم رو به هر حال به نوعی مورد مطالعه قرار داده، حالا میاد در عرصه های روح و روان حرکت میکنه. به همین دلیل شما ویژگی‌های بسیار جذابی در شخصیت‌ها، انتخابشون، مرکزیتشون، ایستایی و پویاییشون، در شکل‌های توصیف روانشناختی شخصیت‌ها همراه با اونچه که در زندگی مادی انسان در یک مسیر حکایت پیش میاد در کار عطار می‌بینید.
چقدر جالب. یعنی شما میگید که این به خاطر اون اشراف و آگاهی به حوزه جسم هست، تجلی شخصیت پردازی در آثار عطار، درسته؟ به
تعبیری یا نه، یعنی تنها دلیل که مسلمه
نه، ولی یکی از دلایل.
بله، ولی به نظر من این نکته باعث شده حکایاتی را که عطار از قبل هم وجود داشته ولی اینها رو میپرورونه و در داستانش برامون نقل میکنه، زوایای بسیار خاص‌تر و تخصصی‌تری رو برای ما نشون بده
از شخصیت‌های داستان.
بله، یه نمونه عرض بکنم. مثلا باعث میشه شما شیوه های روانشناختی رو که میتونید در عشق پیدا کنید، در لطیف گفتن پیدا بکنید، در گفتن مجانین اغلا یا اغلای مجانین پیدا بکنید، در نیازهای مادی یک فرد به زندگی که چطور در قصه هاش به هر حال متجلی میشه، شما میتونید این اشراف رو ببینید. انگار این آدم از همه ابعاد میخواد به تحولات یک انسان در زندگی بپردازه و بهشون، مثلا باز یه مثال بهتر بگم، حتما کتاب الهی نامه عطار رو دیدین و باهاش ارتباط گرفتین. ببینید، یک پدری 6 تا پسر داره که این پدر نام خلیفه در داستان میگیره و حالا وارد گفتگوی با هر یک از پسران میشه. در هر گفتگو از پسران بهترین هایی که پسران میخواهند رو ازشون سوال میکنه. خب یکی یه انگشتری میخواد که خب نشان قدرته، یکی دختر شاه نمیدونم چین و ماچین رو میخواد که نشان از این داره که به هر حال زیبایی، شهوت و غریزه رو میفهمه و هر یک به خواسته‌ای توجه میکنه. در این گفتگو خلیفه که پدر باشه باید ذهن پسر رو در طی یک حرکت روایی، حالا دوگانه ای رو که به جلو میبره، قانع بکنه. این اقناع ذهن بسیار جذاب اتفاق میفته و براشون توضیح میده که اینی که میخوای چقدرش مادیه و چقدرش قابل حصوله و چقدرش اصلا اون چیزی رو که تو فکر میکنی نیست. به نظر من این یک مقوله ایه که یک انسان مشرف به همه ابعاد شخصیت های انسانی که میتونه اینقدر خوب در شعر بپرورونه. من میترسم که اطاله کلام بدم، هر جایی که باید سخنم رو قطع کنید خودتون بفرمایید.
من بیشتر دوست دارم مثال ها رو ببینم. مثلا الان به شخصیت های کلی الهی نامه رو دیدیم، از این منظر کاویدیم. آیا این رو ما مثلا در تذکرت الاولیا هم میتونیم ببینیم؟ مثلا این نوع نگاه شخصیت محور در باز روایت حکایت های اونها
فرق میکنه. بله، عرصه تذکرت الاولیا خیلی متفاوته. ببینید، من خودم یه روزگاری وقتی که نخستین بار با تذکرت الاولیا برخورد میکردم، برام کارهای بسیاری از شخصیت‌ها غیر قابل قبول بود و بسیاریشو ناشی از تخیل یا به نوعی رمزهایی که باید گشوده شود میدیدم و شاید اصلا نمیپذیرفتم در ذهنم. برای کاویدن ابعاد شخصیتی که در تذکرت الاولیا وجود داره، اول باید مقدماتی رو در عرصه عارفانی که اهل سکرند و اهل شهودن بپذیریم.
بله.
بعد وارد حکایات بشیم، وگرنه مثلا با الهی نامه این تفاوت عمده رو داره که شما در الهی نامه میتونید در ابتدا به انسان به همه اون هویتی رو که در خارج از عرفان و تصوف هم هست فکر بکنید و بعد وارد که میشید اونجا تازه این اتفاق اقناع ذهن اتفاق میفته. ولی وقتی وارد تذکرت الاولیا میشید، وقتی که منصور حلاج اگر دستش یا اگر شخصیتی از عرفا اعضایی از بدنش قطع میشود و بریده میشود و خونش قطره قطره به شکل الله در بیاد، اینو نمیتونین اینجوری مثل الهی نامه باش برگرد.
بله بله.
هر کدوم از ابعادی رو که، یا مثلا مصیبت نامه یک مقوله بسیار جذاب که به نظر من در کل آثار عرفا بی نظیره و اون این است که شما سالک فکرت دارید، یعنی سلوک یک فکر یا یک محور هستی شناختی انسانی رو در 40 منزل که هر منزل وارد گفتگویی با صاحب منزل عرشی می شود و سپس در آن هر کدام از منازل چندین حکایت، 10 تا 12 تا 14 تا 15 تا حکایت برای ابلاغ مفاهیم اتفاق می افته و بعد به منزل دیگری می رود، شما این سیر رو که فکر بله. می کنم بتونم اسمش رو بگذارم یک ساختار مدور بلوغ، طی می کنه و انگار من شما رو از ابتدا دستمون رو می گیره و فکرمون رو می بره به ابعاد مختلف هستی شناختی و حالا با بلوغ طی شده برمی گردونه به مفهوم اصلی انسان. ببینید، پس هر اثری از آثار عطار یک نظام محوری مفهومی رو برای خودش در نظر میگیره و بعد وقتی که شما واردش میشین باید مقدمات اون نظام مفهومی رو در ابتدا طی بکنید، بدانید و با حدودی با اون مفاهیم در واقع کنار بیاید و بعد باهاش وارد بله. کتاب بشید.
بسیار. حالا با زمان متصور کوتاهه، من خیلی دوست داشتم بپرسم که آیا این منجر به تشتت روش در آثار عطار نمیشه؟ این که هر کدام از اینها دارن دقیقا یک ساز میزنن و شما شاید در نهایت یک دوچار یک منظومه فکری پس از مطالعه آثار عطار نشید. حالا بحثش خیلی دراز دامانه به خاطر آره نمیرسیم فکر کنم آره دقیقاً بمونه یه روزی
به کوتاهی پاسخ بدم. نه اصلا، ببینید، در عرفان به تبعیت از قرآن در واقع ما معنا محوریم نه قصه محور. گرچه از بهترین کسانی که به فن قصه نویسی و نظام زیبایی شناختی قصه ها خیلی توجه میکنه و چارچوب میده عطاره، اما اولا همه مفاهیمی که عطار در نظام قصه پردازی متفاوت خودش پیشه میکنه به یک مفاهیم محوری کاملا نظاممند و منطقی و قابل پذیرش میرسه تردید نکنید. یعنی مثال عرض می کنم، شما مثل سنایی می توانید در بعضی از ابیاتش و در دوره های مختلف زندگیش به چند مفهوم برسید، اما عطار خیلی وحدت رأی داره.
بله.
به همین دلیل آرائش کاملا با هم هماهنگ و انسجام داره.
بسیار.
اما در هر کتاب مسیری رو که برای پروراندن شاید داستانیه در واقع و زیبایی شناسیه هر یک از این مفاهیم پرداخته متفاوته و این خیلی اوج هنره. یعنی من فکر میکنم و شما میدونید مثلا در منطقه تر که یک چارچوب کلان روایی داره، همونطور که فرمودین، قصه شیخ صنعان یکی از بلندترین قصه های درون قصه های کوچکه که اتفاقا مرکزیت منطقه تیر رو داره. یعنی قبل و بعد شیخ صنعان رو بشمارید حدوداً، نه حالا کامل، حدوداً تعداد قصه های پس و پیشش تقریباً یکسانه. میشه یه هسته که اون هسته باز یه شیخیه که عملاً شکستگی و به نوعی بلوغی رو که ناشی از توبه هست و طی مرحله ای رو که عملا در واقع در اون شکستن عجب، حالا مخصوصا یک زاهد رو داره طی میکنه. این نشون میده ما با یک انسجامی مواجهیم و این انسجام ما بین آثار عطار هم وجود داره. من بشینم راجع به مثلا چهار منظومه شعریش براتون بگم و نثرش که تذکرةالاولیا باشه، حالا من تمرکزم رو این چهار
بله.
بقیه آثار رو که خورده راجع به شک داریم، خواهید دید که انگار یک منشوری آینه‌وار جلوی مفاهیمی منسجم و هماهنگ گذاشته و هر کدام از این مفاهیمی رو که اتفاقا با هم هماهنگن و متحدن رو در یک رنگی و در یک انعکاس زیبایی به شما نشون میده، دست شما رو میگیره و تا عمق مفهوم پیش میبره. و از اون جالبتر اینه که در غزلیات عطار کاملا شما رو با خودش مواجه میکنه، یعنی کاملا شما با شیوه ای از جهات متعدد منشوری ذهن عطار که میخواد به یک مفهوم برسه مواجه میشید و هماهنگ میشید، میفهمین عطار رو، درکش میکنه. من اجازه دارم این غزلش رو براتون بگم؟
حتما خانم، با اشتیاق گوش میکنیم.
خیلی این غزل رو دوست دارم و احساس میکنم یه شبی بوده عطار خیلی حال خوشی داره و این به اصطلاح حسی رو که واقعی تجربه کرده رو ببینید در یک موضوعیت و یک شکل زیبایی شناختی فوق‌العاده به ما منتقل میکنه که میگه از من دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. ببین اصلا فوق‌العاده است، امشب میخواد کار کارستان بکنه.
دقیقا.
از آن دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یک ساعت
ببازم
هرچه هست. تا کی از تزویر باشم خود نمای تا کی از پندار باشم خود پرست. ببین شیخ زنانه، پرده پندار می باید درید، توبه زهاد می باید شکست، وقت آن آمد که دستی برزنم، چند خواهم بودن آخر پای بست. ساقیا درده شرابی دلگشای، هین که دل برخواست غم در سر نشست، تو بگردان دور تا ما مردوار دور گردون زیر پا یاریم پست، مشتری را خره از سر برکشیم زهره را تا حشر گردانیم مست، پس چو عطار از جهت بیرون شویم. بی جهت یعنی همه اون ابعاد منشوری خودش
بله.
داره میگه در رقص آییم از علف.
بسیار.
بنابراین عطار رو دوست داشته باشین، درک کنین، به نظرم برای بلوغ شخصیت‌های امروزی ما در دنیای پست مدرن امروز هم خواندنش میتونه کمک باشه، لذت.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان. یک گفتگویی بود که من از این گفتگو با یه عالم ایده بیرون آمدم. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
متشکرم برای همه شما و همکاران ارجمندتون، آرزوی توفیق و شادی و سلامتی دارم.
خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
جانا منم ز مستی سر در جهان نهاده، چون شمع آتش تو بر فرق جان نهاده، تو همچو آفتابی تابنده از همه سو، من همچو ذره پیشت جان در میان نهاده. شرابی از جام تو کشیده، ای جان ما شرابی از جام تو کشیده سرمست افتاده دل از جهان بریده. دیگر جهان ندیدم گم شد جهان ز چشمم تا در جهان نشستی چندین هزار عاشق بر روی تو در این ره در خاک و خون فتاده سر در نقاب برده.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند ویژه برنامه سیمرغ در شبکه رادیویی فرهنگ. امروز ازتون خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید که اگر عطار رو خواستید که به یک غیر ایرانی معرفی کنید چه چیزی درباره او خواهید گفت و کدام بیتش رو خواهید خوند. قرار هست که صدای شما رو بشنویم.
در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم به دو گفتم که مشتی یا عبیری که از بوی دلابی به تو مستم به گفتم من دلی ناشی بودم ولی که مدتی با گل نشستم کمال و همنشین در من اثر کرد وگر نه من همون خاکم که هستم فرارسیدن سالگرد عطار نیشابوری رو به عموم هنرمندان و شعرگویان تبریک و تهنیت میدم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار. متشکرم.
خیلی متشکریم که با هم تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. همینطور سپاسگزاریم از شنونده یه ارجمندمون خانم قلی‌زاده که همیشه همراه ما هستند. یه دو نکته رو در مورد این صدا براتون بگم. نخست این که خب طبعا گلی خوشبوی در حمام روزی نه گلی، و دیگر این که این در آثار سعدی این حکایت وجود داره و حکایت مشهوری هم هست و زیباست. متشکرم که در ضمن ذکر این حکایت از سعدی بزرگ از عطار هم یاد کردید.
خیلی از عطار نیشابوری درباره پدر خودشون سرودم تقدیم می کنم. بپرسیدم در اون دم از پدر من که چونی و چونم ای پسر من زهیرت پای اکثر می ندانم دلم گم گشت دیگر می ندانم نگردد این کمان کار دیده به بازوی چومن پیره کشیده چنین دریا که عالم می کند نوش سه چون من خزهی بر نابرد جوش ادو گفتم که چیزی گوی آخر که سرگردان شدم چون گوی آخر جوابم داد که ای دانند فرزند به فضل حق به هر بادی هنرمند به قفلت خود نماییدم همه عمر چی گویم شاش خاییدم همه عمر به آخرتم چنین گفت اون نیکوکار خداوند محمد را نیکو دار پدر این را بپفت و مادر گفت آمین و دون پس زود جدا شد جان شیرین. با عرض سلام و خدا خدمت به عوامل سیمو فاروز بزرگداشت عطار نشابوری را گرامی دارم و با تشکر از شما عزیز حسن پور هستم از تهران.